بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا يا أبا ذر لو أن الناس كلهم أخذوا بهذه الآية لكفتهم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. ذیل این فقره از فرمایش چند نکته رو عرض کردیم. منظور از این آیه که من یتق الله یجعل له مخرجا چیه؟ آیا منظور این است که انسان های با تقوا بی نیاز میشند، ثروتمند میشن، برخوردار میشن، یا منظور چیزی اعم از این است یا اخص از این است؟ هر حالتی رو هم که بگیم ممکنه مواردی از نقض رو براش بتونیم بیان بکنیم. پیداست که رزق من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه، رزق در این آیه اعم از لطف و احسان و کمک مالیه. رزق دایره گسترده‌ای دارد، میتونه دارایی باشه، آرامش باشه، ادراک باشه، درایت باشه، فرصت باشه و میتونه هم به نوعی کاهش هزینه ها باشه. افرادی هستن زندگی هاشون حتی ممکنه برخلاف میل و رغبت خودشون پرهزینه است. میلش نیست ولی پرهزینه است. آدم دیگری هست با همین وضعیت زندگیش پرهزینه نیست، با یک هزینه معمولی اداره میشه. جفتشون یه درآمد دارن، جفتشون یه سطح زندگی دارن، جفتشون در یک شرایط اجتماعی زندگی میکنن، اما اون با درآمدش کفاف زندگیش فراهم این که فراهم نیست. اینم یه نوع رزق است. آدم این ارزاق رو تو زندگی خودش ممکنه هر لحظه شاهد باشه، درک کنه، ببینه. مراد این نیستش که اگر کسی با تقوا بود دیگه میشه ثروتمند به لحاظ ظاهر. بله، آدم با تقوا ثروت بزرگی داره، ولی این ثروت ظاهری که میگیم، بسیاری از آدمای اصلا اهل تقوا ممکنه شبم گرسنه بخوابه و بسیاری از آدمای بی تقوا خیلی متمولند و ریخت و پاش دارن. شاید با توجه به این موارد بتونیم بگیم که مراد از این که یجعل له مخرجا این که خداوند متعال برای افراد بن‌بست ایجاد نمی‌کنه. در هر شرایطی که حس می‌کنی ممکنه بن‌بستی به وجود بیاد، یک گشایشی رو فراهم می‌کنه. تازه اون گشایش هم پیش‌بینیش رو نمی‌کردید، از یک جایی گشایش میرسد که تصورش هم نمیشد. خاطرات زیادی هستن، بزرگانی که اهل معرفت و معنا هستن تو این زمین از مسائل شخصی خودشون گفتن. یه عالم بزرگی که شما میشناسیدش، اسم رو نمیارم چون میترسم راضی نباشه، برای من مثالهای خصوصی زیادی رو میگفت که فلان روز بعضن جوری شد که دیگه بین زمین و آسمون گیر کردم، متوسل به امام رضا علیه السلام شدم، یه اتفاقی افتاد اصلا فکر نمی کردم. بعد خودش من یتقی الله یجعل له مخرجا، بعد میگه فلانی من به شما این آیه رو یه جور دیگه هم میگم، حتی اگر کسی لا یتق الله، چون من خودش رو تواضع میگه، گفت خدا مخرج فراهم میکنه، فقط به خدا توسل کن خدا بهت. این که به خدا انسان توجه کنه مشکلش حل میشه. این آیه من یتق الله یجعل له مخرجان، مخرجا به لحاظ اجتماعی خیلی امیدوار کننده هم هست، امیدواری ایجاد میکنه، ناامیدی ها رو از بین میبره. خود امید در زندگی مایه حیات و استمرار حیات و برخورداری از حیاته. آیات زیادی هم تو این زمینه سعی میکنن امید بدن، انما العسر یسرا انما العسر یسرا، که در دل هر سختی ها گشایشه. خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار حاج قاسم سلیمانی، حرفش ترجمه این آیه بود که فرصت هایی که در دل تهدیدات است گاهی وقتا از خود اون فرصت ها بیشتره. انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، این به ما با بیان و ادبیات ایجابی می آموزد. طرف مقابلش هم آیات دیگری هست که جنبه سلبیش رو بیان میکنه که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، ناامیدی هم خودش بددامیست و باید این رو دونست و باید به این توجه کرد که خداوند متعال بندگانش رو رها نمیکنه و امید بخش رو برمیانه. بعد ناامیدی بسی امید هاست، یا در پس هر ناامیدی بسی امید هاست، بعد ناامیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسی خورشید هاست. این اون توجهی است که انسان باید به این آیه و لطف خدا داشته باشه. پیغمبر خدا فرمود که اگر مردم به این آیه عمل بکنن لکفت هم، این آیه دستشونو میگیره. کفت هم معنیش این نیست که اگر من کاری کردم دست منو بگیره دست شما رو نگیره. خداوند متعال بی نیاز و مطلقه، دست همه رو هم میتونه بگیره و خزانه غیبش آسیبی نخواهد بود. ما وارد بحث مقابله با جنگ نرم شدیم که جنگ نرم رو چجوری باید باهاش مقابله کرد و به چه شکلی در برابرش ایستادگی و دفاع کرد و افراد چه وظایفی دارند. البته وقتی وظایف افراد رو میگیم، افراد دو جور ممکنه وظیفه داشته باشند. وظیفه هر انسانی نسبت به خودش و خانوادهش که اینجا مکلفین درباره خودشون هست، یه جا هم افراد و نخبگان و مکلفین در رابطه با سایر آحاد جامعه وظیفه دارند. علاوه بر افراد و مکلفین، نظامها و ساختارها و حکومتها هم وظیفه مند هستند، اونها هم تکالیفی رو دارند. الان در مباحث مقدماتیم که موضوع رو یه جوری طرح بکنیم که شامل همه مکلفین در این عرصه بشود، چه افراد در حوزه تکالیف فردی خودشون، افراد در جایگاه‌های اجتماعی یا نظام حکومتی و ساختار قدرت در کشور اسلامی.
اینکه مکلف خودش وظیفه داره اساساً جنگ نرم یه حالتیه که مکلف متوجه نشه که مورد تهاجم، این که اصلا ملتفت نیستش. چطور بهش میگیم نسبت به چیزی که التفات نداری باید دفاع بکنی و مقابله بکنی؟
نه، اینجوری نیست که مکلف ملتفت نباشد. مکلف ممکنه شیوه ها رو ملتفت نباشه، گروه ها و افرادی که این سخنان رو بر زبان جاری میکنن یا این تبلیغ رو بیان میکنن اینا رو نشناسه. ولی بیان پیداست که یه حرکتی رو انبیا شروع کردن، تعلیمی رو انبیا دادن، حرفی رو آموزش دادن، امروز در مقابلش یه حرفای دیگه تعلیم داده میشه. مثلا ممکنه که یه کسی بیاد تردید کنه، بگی آقا من قبول ندارم شما هر اتفاقی میفته این رو نسبت میدید به دشمن و جنگ نرم دشمن. من تو خونه تنها، جوانیست یا پا تو سن گذاشته، ازدواج نکردم، تنها، حوصله‌ام سر میره، کرم الله وجهکم، چون تنها هستم، یا من یه حیوان خانگی، سگی، گربه، چیزی خریدم، با این زندگی میکنم، این من اون سر من داره، من بهش اونس دارم، بهش میرسم، توجه دارم. چی میگی جنگ نداره؟ چرا میگید ارزش ها و زائقه ها رو میخوان تغییر بدن؟ من خودم میدونم اینجور. یعنی میخوام یک مورد از موارد نقض جنگ نرم رو بیان بکنیم که ممکنه باورها برش شکل بگیره. خب این آدم حتی ممکنه بر این عقیده باشد، بر این ادراک باشد که بابا بر اساس اراده خودش، نه اراده دشمن، نه اراده دیگران، نه اراده کسانی که ترویج میکنن سبک زندگی غلط رو، نه کسانی که مثلا التزامات شرعی افراد رو هدف میگیرن، پاک و نجسی رو از بین میبرن برای اینکه اینها از مسیر دین فاصله بگیرن. چون خیلی موقع اینجوری هم اتفاق میفته. اون مستر همفرد اون کتابش اگر یادتون باشه، من خیلی سالهای خیلی قبل ورق زدم خوندم و در ذهنم هست، تو طرح‌ها و صحبت‌هایی رو که اون موقع میکنه میگه اگر میخواید جوامع اسلامی مقاومتشون رو از دست بدن، یه کاری بکنید که آب در مناطق اسلامی کم بشه، کاهش پیدا کنه، آب نباشه. آب نبود طهارت نیست، طهارت نبود عبادت نیست، عبادت نبود از فاصله خدا میگیرن، از خدا فاصله میگیرن، فاصله گرفتن مقاومتی نیست. حالا ممکنه یکیش بگه با این حرفا توهم شما میزنید، من یه مکلفم، خودم میدونم، مجردم، کسی رو ندارم، وقتی میام خونه تنها یه حیوان خونگی گرفتم با این زندگی میکنم، میره میاد، باش به نوعی حرف میزنم، مراوده دارم، از این تنهایی دارم. چرا میگه جنگ نه؟ یه همچنین آدمی که کاملا غافل است از ممکنه تکلیف و جنگ نه، این اجمالا فرض قصه اینه که اجمالا میدونه همه انبیا اومدن بحث طهارت و نجاست و عبادت و اینها رو مطرح کردن. این میدونه این کاری که داره میکنه، ولو اینی که ندونه این کار کار آمریکاییه، ندونه این کار کار شبکه‌های جاسوسیه، ندونه این کار برای مسخ دینه، حتی اینا رو هم نباشه، به معنی مثال عینی دارم میگم، شاید اصلا اصل این مثال هم توش مناقشه بشه، ولی اجمالا میدونه روی کردی که توی این تبلیغ، توی این روش، توی این مدل، توی این سبک، حالا هر کجاش مهم، این با آموزه‌هایی که یک عمری باش بزرگ شده سازگار نیست، با آموزه‌هایی که اهل خیر میگن سازگار نیست. وقتی این شد وظیفه دارد، یعنی مکلف اذن تبعه الى حکم شرعی، اینجا هست دیگه، انتباه اونجا معناش این نیست که 100% همه ابعاد رو بدونه، چون اگر 100% بدونه قطعا یحصل له العلم، نه اینکه ظن و شک و وهم و فلان. این که به وهم هم میرسونه اونجا رو انتباه میگه، یعنی یک اندک توجهی وقتی میکنه به این شکل میرسه. امیدوارم اونی که شما گفتین من خوب فهمیده باشم و جواب داده باشم. خب الان با این مقدمه‌ای که گفتیم که آقا جنگ نرم دایرش گسترده است، هدفش سازمان یافته و سامان یافته است، به دنبال این است که باورها، اعتماد، با بیانی که دیروز گفتیم، تصمیم سازی جمعی یک جامعه رو هدف قرار بده. بنابراین عقل به دلیل اینکه ثبات، سامان و نظم زندگی رو برای جوامع میپسندد و برهم ریختگی نظم رو، اختلال تعادل رو، از بین رفتن اون سامان زندگی رو که بهش میگیم نظامات اجتماعی، این رو بر نمیتابه و تقبیح میکنه، هر نوع خللی به این نظم اجتماعی، به این نظم اعتماد، به این باورهایی که نظم سازه است، تعادل آفرین است، هر خللی به اینها رو یقبه و تقبیح میکنه و مخل رو هم باهاش مواجهه میکنه. پس خلل رو تقبیح میکند، مخل رو مواجهه میکند. معناش این است که آقا تخریب نظم اجتماعی از این رهگذر، تخریب اعتماد اجتماعی از این رهگذر، تخریب سامان اجتماعی از این رهگذر، این با خدکش عقل سازگار نیست. پس علاوه بر ادله شرعی که توی مباحث اولی در بحث جنگ نرم مطرح کردیم، دلیل عقل هم به کمکمون میاد و اخلال به نظم از این رهگذر رو تقبیح میکنه. پس جنگ نرم قبیح هست اون وقتی که تعادل جامعه، اعتماد جامعه رو هم میزنه، با اون هم باید مقابله کرد با خدکش عقل. اگر خواستیم برخورد بکنیم ممکنه یک سوالی پیش بیاد. دیروز این سوال رو اشاره کردیم و بحثمون رو خاتمه دادیم. سوال چیه؟ آقا مگر نه اینکه افراد آزادن؟ مگر نه اینکه انا هدیناه السبیل اما شاکرن او کفورا؟ مگر نه اینکه اصول دین علمیست و انسانها باید خیر و شر رو ببینند و انتخاب کنند؟ از کجا شما میگی اون چیزی که شماها انتخاب کردید خیره، من که میخوام برعکس شما حرف بزنم شره؟ چرا کار من رو تقبیح میکنید و کار خودتون رو تقبیح نمیکنید؟ چرا در مقابل رفتار من که میخوام مردم رو آگاه بکنم، من که میگم منی که داره عملیات نرم رو انجام میده، منی که داره اون ترویج نرم رو میکنه برای تغییر ذائقه ها، چرا عملیات اون رو تقویم میکنید، جلوش رو میگیرید؟ مگر نه اینکه آزادی هست؟ آدم ها آزادن، مختارن، بشنون، انتخاب بکنن. جنابالی شنیدی انتخاب کردی مسیر آ رو، ممکنه یه کسی حرف من رو بشنوه، انتخاب بکنه مسیر بی رو. نباید شما که قدرت داری و مسیر آ رو انتخاب کردی، جلوی من که قدرت ندارم و مسیر بی رو ترویج میکنم این رو بگیرید. این با اصل آزادی سازگار نیست. پس اگر اقدام روانی، عملیات روانی، اقدام نرم، هر چی دلتون میخواد بگید. من البته اینجا کلمه غیر از اقدام و عملیات، کلمه جنگ رو هم به کار میبرم. یعنی حالا بعضی ها ممکنه احتیاط بکنن بگن آقا بعضی از مواقع عملیات ممکنه نرم باشه ولی جنگ نرم نیست. من معتقدم همه این تک تک خمپارهایی که پرتاب میشه، ولو اینکه اسم جنگ روش نمیذارید، از یه توپخونه ای تولید شده که اونها داره علیه اعتقادات جوامع در اون جوامع با نظام سلطه ناسازگارن که الان مسلمان ها طیف اهم و اصلی اونها هستن، اینا رو میخوان تخریب بکنن. خب اگر با این مدل صحبت کردیم، اونها میگن چرا شما جلوی آزادی فکر و اندیشه رو میگیرید؟ چرا دنیا رو تبدیل به جنگ کردید؟ شما هم داری ارزشات رو ترویج میکنی، دنیای سکولار هم داره ارزشهاش رو ترویج میکنه. برای چی ارزشهایی رو که شما ترویج میکنید شد مقدس، ارزشهایی رو که اونها بهش دامن میزنن شد جنگ؟ چرا شما تلاش می‌کنی از ظرفیت‌ها استفاده بکنی برای اینکه ارزش‌هات رو به دنیا معرفی بکنی، اما جلوی ترویج ارزش‌های سکولار رو می‌گیری؟ این با اصل آزادی ناسازگاره. پس نتیجه اینکه هر کاری برای محدود سازی حرکت فکر و اندیشه، تأثیر بر عقول و دانش، تأثیر بر اعتقاد و باورها انجام بشه، لعل اینکه از این منظر یک حرکت غیر مقبول و ضد ارزش قلم داد بشه. نمیدونم عرض من جا افتاد تا اینجا یا نه. خب جوابش چیست؟ جواب خیلی واضحه. امروز توی دنیا با این نوع از اشکالها، یا حتی ممکنه اشکال رو هم به زبان نیارن، با این نوع استدلال، این رو نوعی استدلال کنن که آقا آزادی هست، انتخاب هست، قرار انسان یه چند سالی تو دنیا زندگی بکنه و از عمرش لذت ببره، بذار هر جوری که لذت میبره لذت ببره. چرا دست و پای مردم رو با شهر، با خطکش شهر، با تناب شهر میبندید؟ پاسخ به نظرم توی یک کلمه نهفته است. ما این پاسخ رو البته در جای خودش باید شاید با تفصیل بیشتری ادامه بدیم. الان در مقدمه برای اینکه ذهن رو آشنا بکنیم داریم حرف میزنیم. آزادی اندیشه و انتخاب یک چیز است. اینکه آدم ها مسیر خودشون رو انتخاب بکنن، بشنوند، استفاده کنند. مثل اینکه یه برندی از یک محصولی به بازار عرضه میشه در کنار برندهایی که تا به حال بوده. مثلا فرض کنید یخچالی داشتیم، ماشینی داشتیم، تلویزیونی داشتیم، با این مارک یه کارخونه دیگه هم میاد میزنه عرضه میکنه، یه بازاری رو درست میکنن در شهر، 10 جور برند رو میگذارن، شما میری نگاه میکنی سایز و وزن و قد و ارزش و قیمت و نوع فروش و اینکه اقساط میفروشن یا نقد میفروشن، راحتی خرید و خدمات پس از فروش و همه اینا رو شما ملاحظه میکنی، یکی رو انتخاب میکنی. این آزادی انتخابه. توی دنیا در اینی که حتی بعضی ها ایده ها و نظراتشون رو بگند در نقاط و مراکز خردورزی و اندیشه، در سنت اسلامی ما با این مخالفت هم نشده. در مراکز خرد و اندیشه شما دیدید که حتی ائمه معصومین علیهم السلام در جلسات متعددی با صاحب نظران مخالف خودشون محادثه داشتن، مناظره داشتن، گفتگو داشتن، دیگرانی هم می اومدن این مناظرات رو می دیدن. ممکن بود به ایمانشون نسبت به اسلام تقویت بشه و چه مسائل دیگه هم براشون تردید حاصل می شد. در اینی که ایده ها و اندیشه ها مطرح بشه، ما احساسمون است که ایده و اندیشه ما به دلیل اینی که عقواس، احساس نگرانی نمی کنیم اگر در مجاری اندیشه مطرح بشود. اما اگر شما اومدی یه آقایی که مغازه‌ای دارد و برندی خاص از لوازم خانوادگی خانگی رو میفروشه، شما نماینده یک مرکز دیگری باشی، هر مشتری که میخواد بره تو اون مغازه صداش بکنی و با تبلیغات جوری بمباردمانش بکنی که آقا کالای فلانی ارزش نداره، این مغازه که میری کالاش نامطلوبه، عمرش کمه، هزینه‌هاش اینجوریه، هم در اون تردید بکنه در اون برندی که اون آقا داره، هم کالای خودش رو ترویج بکنه، هم علاوه بر اینها اجبار کنه که تو اگر این رو نخری، اگر کالای مورد نیازی رو که من پیشنهاد میکنم نخری، تو با این عقوبت ها مواجهی، تحقیر میشی، تو امول قلمداد میشی، تو جامعه انگوش نما میشی. این دیگه تبلیغ نیست، این وادارسازیه. اگر برندتو میخوای معرفی بکنی، بذار محاسنشو بگو، حتی نیازیست معایب دیگران رو بگی. حالا مرد تنزل یا معایب دیگران رو هم بگو، اما وادار کردن، تهدید کردن، مشتری قاپیدن، یقه گرفتن و ترویج منفی علیه دیگران کردن، این رو اوغلای عالم بر نمیتابند، این رو درست نمیدونن. تازه همون آزادی که به شما برای معرفی دادند، اون رو دادن که جنست رو عرضه کنی، نه دیگران رو تخریب بکنی. اونها همون رو آزادن که در مقابل تخریب تو اقدام بکنن. ما میخوایم بگیم که آزادی اندیشه و فکر با رها کردن فضا برای رقیب یا دشمن، حالا هر کدوم مایلید اسمشو اینجا بگذارید، چه دشمن چه رقیب، بعضی وقتا رقیب و بعضی وقتا با این سازگار نیست. ما میگیم افراد آزادن اندیشه خودشون رو انتخاب بکنن، میل خودشون رو انتخاب بکنن، ولی دشمن یا رقیب آزاد نیست که بیاد ایده خودش رو تحمیل کنه. در جنگ نرم تحمیل ایده هاست. در جنگ نرم به شما میگه یا طبق میل من حرکت میکنی یا تو امالی، یا نباید به آقای رئیسی شکلات میدادی، یا حالا که شکلات دادی مغازت رو آتیش میزنی، خانوادت رو تهدید میکنی، بچت رو تو مدرسه هو میکنی. این دیگه آزادی نیست. بنابراین وقتی ما داریم از مقابله با جنگ نرم صحبت میکنیم، حرفمون این است که مقابله با جنگ نرم مرزبندی واضحی دارد. این به معنای آزادی اندیشه نیست. ضمن اینی که آزادی اندیشه هست، هرج و مرج نیست. آزادی به این معنا نیست که هر کسی بیاد دیگری رو تخریب بکنه. شما آزادی برای معرفی دیدگاه خودت، آزاد نیستی برای تخریب، آزاد نیستی برای وادارسازی. وقتی میای تخریب میکنید در جنگ نرم، چون جنگ نرم معجونیست از تبلیغ، ترویج، تخریب و وادارسازی، انبوه سازی. اصلا انبوه سازی میاد عقلها و عقول رو وادار کنه به پذیرش. تکرار میاد برای اینی که آدمها جرأت نکنن خارج از تکرار حرکت بکنن. پس آزادی اندیشه و فکر با رهاسازی دشمن برای تاثیرگذاری بر اعتقادات، اندیشه ها، اعتماد جامعه سازگار نیست. اینها دو چیز متفاوت و مجزای از هم. عقل به طور کامل این تمایز رو ادراک میکنه، همون جوری که آزادی عمومی به معنای رها بودن برای هرج و مرج نیست. قوانین هر کشوری از رها بودن برای اخلال به نظم اجتماعی جلوگیری میکنه، در مسائل اعتقادی هم قوانین شرع برای جلوگیری از اخلال فکری و اخلال نظری ممانعت به عمل میاره. این معناش مغایرت به آزادی نیست، اتفاقا این آزادی است. جلوگیری از تخریب این آزادی است. از نظر عقل، آرامش و امنیت جامعه برای دستیابی به کمال و سعادت یک ضرورت. کمال و سعادت که میگیم، مرادمون خارج از چارچوبه، یعنی الزام دینی است. انسان به ما هو انسان، میخواد رشد بکنه، امنیت میخواد، میخواد رشد بکنه، آرامش میخواد. حالا این رشدش یه بار در معنویات هست، یه بار در تجارت هست، یه بار در زندگی است، یه بار در بس زندگی، یک بار در ازدواج، یک بار در تولید مثل. همه اینها کمال انسانه، اینها بدور از امنیت و آرامش معقول نیست، شدنی نیست. هر چیزی که به ثبات و آرامش و دامنه دار بودن این نظم اجتماعی آسیب بزنه، این رو عقل ادراک میکنه، باهاش هم مقابله داره. برخورداری از آزادی یک امر عقلی و مورد امضای شرعه. این که حضرت فرمود لا جعلک الله عبدن یا جعلک الله حرن ولا جعلک الله عبدن، حر بودن انسان های اقتضا رو داره. این که کسی زیر یوغ دیگری نیست، این آزادی رو شرع امضا میکنه، آزادی اندیشه رو هم امضا میکنه، ولی اخلال به بیانی که گفتیم که اجبار کنه، تخریب بکنه، وادار کنه و اگر کسی نپذیرفت استهزاء کنه و در فضای شدید و سنگین عاطفی قرار شده، این رو نمیپذیره. اغوای جامعه مقبول نیست، خصوصا این خصوصنش هم مهمه در جنگ نرم، جایی که اغوای توسط دشمن بر روی بخش مددجوی جامعه در حوزه‌های فکر و اندیشه باشه. یه بار شما میای تو حوزه علمی قوم، نظرات مخالف رو برای علما میگی، علما هم یا جوابتو میدن یا اصلا میگن حرفت ارزش جواب نداشت، بهت بی‌اعتنایی هم ممکنه بکنن. یه بار شما میری چهار تا دانشجوی جوان رو گیر میاری، ذهن فعال دنبال شنیدن حرفای نوست، اون رو ذهنش رو تخریب میکنی. الان کاری که بعضی از این رسانه ها دارن انجام میدن و بعضی از چهره ها اصل دین و اعتقاد و باور رو تو جامعه اسلامی میارن زیر سوال، کاری که تو این یه ماه اخیر خیلی ملاحظه میکنید داره انجام میشه، این اسمش آزادی نیست، این تخریبه. تخریب میشه جنگ نر. جنگ نر یعنی جاییست که با استفاده از فکر اندیشه، قلم و اندیشه و عینک و گفتگو و حوار و اینها میخوان حرفشون رو غالب بکنن. اینجا جای مقابله است. حالا چجوری مقابله بکنیم؟ اصلا این مقدمات رو داریم میچینیم برای چجوری صحبت کنیم. با این توضیحات، از اونجایی که جنگ نرم، یا اسمشو بذارید عملیات نرم، یا بذارید مثلا جنگ باورها، یا اسامی دیگری که توی این زمینه گذاشتن، یک تهدید واقعیه. برای چه؟ برای باورها و اعتماد عمومی. ما الان تو جنبه عقلیش که داریم صحبت میکنیم، نظم، باور و اعتماد عمومی، چیزی که هر جامعه‌ای بهش نیاز داره. چون جنگ نرم تهدیدی است برای این وضعیت، هدفش هم تغییر باورها و فلج کردن جامعه از درونه، عقل حکم میکنه که این گونه تهدیدات رو باید خنسا بکنید، جواب بدید، مقابله بکنید. البته پاسختون هم باید عقلانی، دقیق و مؤثر باشه. به همین دلیل از منظر عقل هم جنگ نرم رو نمیشه رها کرد، اونجایی که خرد، اندیشه، اعتماد عمومی و باورهای اجتماعی و نظم اجتماعی رو هدف قرار داده. این مباحثی که تا اینجا گفتیم طی جلسه قبل و این جلسه، در حقیقت فضای مقابله با جنگ نرم بر اساس برداشت عقلی رو توضیح دادیم. اما یک مسئله مهم باقی است که این مسئله رو باید با هم حلاجی کنیم. اون مسئله چیست برای ادامه گفتگوهامون؟ مسئله اینه که ما در جنگ سخت میدان رو شناختیم. میدان جنگ سخت کجاست؟ یه موقع جنگ مدلش مدل هجوم زمینی و سرزمینیه. اون جایی که صدام لعنت الله علیه در یک روز مشخص 29 شهریور یا 30 شهریور هجوم آورد، زمینی، هوایی، پیشروی و رسما جنگ رو به ما تحمیل کرد. ما در تهران خیلی نوجوان بودیم، مواجه شدیم با صدای هواپیماها، اومد فرودگاه تهران رو زد، دیوار صوتی رو شکست، مانوری داد و همه فهمیدن جنگ آغاز شده. بعدش هم مقام معظم رهبری حفظه الله در جایگاه امام جمعه تهران، چون خودشون یه بار فرمودن چون صدای من برای مردم آشنا بود این کار و بار رو دوش من گذاشتن، من اعلام این کردم که دشمن به ما حمله کرده و وارد مرحله دفاع از خودمون شدیم. این پیام از طرف نظام جمهوری اسلامی تو رسانه آمد. این یه مدل جنگه، میدانش هم پیداست. کجاست؟ موقعی که هجوم سرزمینی است، تانک ها اومدن طرف مرزهای جنوبی کشور و مرزهای غربی کشور، هواپیما اومدن سمت مراکز حساس و کار رو هجوم رو آوردن. یه بارم هجومیست گسترده تر از این، متنوع تر از این، سرزمینی پیشروی نمی کنه دشمن، مرز مشترکی با شما نداره، جنگنده هاش میاد، موشک هاش میاد و عوامل جاسوسش میان، پهپادهایی که از قبل ذخیره کردن به حرکت در میارن. یک جنگ اطلاعاتی، عملیاتی، تخریبی، زدن فرمانده ها، زدن بنیان های اعتماد جامعه، همه اینا رو با هم شروع میکنن. به هر جهت اون جنگ صرف نظر از جنبه های جنگ نرمش، اونجایش که سخت مبادرت به حذف فرمانده ها کرد و مبادرت به زدن پایگاه های حساس کرد، مبادرت به مراکز تأمین مایحتاج عمومی کرد، اون جایی که مراکز سوخت رو زد، همه اینها میدانش پیداست، دفاعش هم پیداست. چجوریه؟ حالا یه جایی شما برای دفاع میری تو سنگر میشینی، یه جایی ممکنه بری تو جان پناه ها و پناهگاه ها، یه جایی ممکنه که شما بتوانید با ابتکاراتی یک دفاع خاموشی رو درست بکنی، دفاع پیشدستانه رو درست بکنی و کارهای پدافندی انجام بدی. مدلاش فرق میکنه، جاهاش فرق میکنه، اون میدان پیداست، میدان نقطه درگیری. هم اون جایی که دشمن میزنه پیداست، هم مأموریت آدم ها برای مقابله به مصر پیداست، هم مأموریت برای ساماندهی مسائل اجتماعی پیداست. یعنی یه دیش سریع جمع میشن، میان مجروح ها رو نجات میدن، آوار رو کنار میزنن، جنازه ها رو در میارن، بیمار ها رو تیمار میکنن، دارو فراهم میکنن، اگه لوله آبی ترکیده، آب افتاده تو وسط شهر مثل اتفاقی که توی تجریش افتاد، اون رو مهار میکنن. اینا همه حضور و نقش‌آفرینی در جنگ سخت نمیشونه. تو جنگ نرم چی؟ نقطه بمباران کجاست؟ اگر آواره میشن مردم در جنگ سخت، شما مجبوری که یوهایی از طرق مختلفی برای دفاع مردم، اینایی که خونه هاشون مثلا آسیب دید، اینایی که تو بمبارمان واقع شدن، اینایی که مجروح شدن، اینا رو هم تیمار کنی، هم غذا بهشون برسونی. جنگ نرم آذوقه از کجا به کجا میرسه؟ آذوقش چیه؟ تیمارش چجوریه؟ آسیب دیده های کیا هستن؟ میخوام بگیم که محل و نقطه درگیری در جنگ سخت هر مقدار هم که گسترده باشه، ولی میشه یک تعریفی ازش داد. تنوع خدمات و تنوع مقاومت در جنگ سخت هر مقدار هم که زیاد باشه، باز میتونید طی چند دسته اونها رو تقسیم بکنید. خیلی راحت بگید اونایی که پدافند میکنن، اونایی که اقدام پیشدستانه میکنن، اونایی که اقدام بازدارنده میکنن، اونایی که تیمار میکنن، اونایی که آبرسانی میکنن، اونایی که جلوی تخریب رو میگیرن، اونایی که خرابی ها رو اصلاح میکنن، اینو دستبندی میکنن. اما در جنگ نرم چی میگیم؟ اصلا این خرابی ها و این آسیب ها به چشم میاد؟ به قول بعضی از دوستان اول همین جلسه، اصلا شاید در جنگ نرم اون فرد متوجه نباشد که داره بمباردمان میشه. شاید گلوله رو خورده ولی مسخره میکنه که میگن که مثلا آسیبی خورده باشه یا نخورده باشه. در این حالی که گلوله رو خورده، بدنش سوخته، آتیش گرفته، در حال فرار با آتش هست، خودش نمیدونه گلوله خورده، نمیدونه این گلوله از کجا آمده. اینا شرایط طبیعیه جنگ نرم. بنابراین ما یک تحریر محل نزاع یا محل جنگ یا حوزه و قلمرو به جنگ نرم رو باید به طور خوب داشته باشیم که جواب بدیم. من برای اینی که فضای جنگ نرم رو ابعادش رو بگم، کیا گلوله زدن، کیا گلوله خوردن، یک کیس رو مایلم تعریف بکنم. تو این کیس برای ما و شما معلوم بشه که گلوله ها در جنگ نرم از کدوم توپخونه شلیک میشن، چجوری شلیک میشن، به سمت چه اهدافی شلیک میشه، اهداف بعد از اینکه گلوله خوردن چه وضعیتی پیدا میکنن، و دشمن از مجموع این گلوله هایی که شلیک کرده چه استفاده هایی میکنه. اون کیسی رو که من مایلم بگم، اقدام عملیات نرم و چند لایه رژیم صهیونیست در جنگ بعد از 7 اکتبر، در این جنگ 2 ساله‌ای که به طول کشید و اتفاقاتی افتاد. 2 تا جنگ با هم در حال اجرا بود، هم جنگ نرم هم جنگ سخت. جنگ سختش تو غزه بود، هم می دیدن. هر روز صبح خبر می گرفتید تعداد بیمارستان رو که زدن چند تاست، مدارس رو که زدن چجوری بود، شهدای دیروز تا امروز چند تا شد، مجروحین چقدر شد، مفقودین چقدرن، و آذوقه‌ای که محدود شده و کم شده، مرزهایی رو که بستن. این اون جنبه سختش بود. اما جنگ سخت همه جنگ نبود، در کنارش یک جنگ نرم گسترده ای هم بود که اون جنگ نرم به نظرم میدانش هم وسیع‌تر، هم مستمرتر و هم هدفمندتر از اون جنبه جنگ سخت ادامه داشت. من برای تشریح این جنبه جنگ نرم فرصتی حداقل 20 دقیقه میخوام که امروز نمیتونم همه ابعادش رو بگم. به همین جهت ترسیم کیس رو میذارم برای جلسه آینده تا استنتاج کنیم که محل نزاع یا اون نقطه‌ای که باید بهش در جنگ نرم توجه بکنیم کجاست و چگونه باید توجه بکنیم که وارد بحث بشیم بعد از اون. اینو انشالله من در جلسه آینده تشریح میکنم به حول و قوه الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.